بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز، همراهان گرامی. بحث ما فرد و جامعه تراز از نگاه قرآن کریم بود. عرض کردیم که از نگاه قرآن کریم ایمان، توحید، رهبری الهی، توجه به عدالت و باور به معاد از ویژگی‌های فرد و جامعه تراز هست به لحاظ اعتقادی، که البته این اعتقادات باید در عمل فرد خودش رو نشون بده، در رفتار فرد باید متجلی بشه. بحث جلسات اخیر ما درباره معاد و روز قیامت بود. سوره‌ای رو که در جلسات اخیر داشتیم تأمل میکردیم، آیاتش رو میخوندیم با هم ترجمه میکردیم، سوره قاف، سوره 50 از جزئه 26. خب آخرین بحثی که داشتیم وارد بحث انواع انسانها شد و اینکه وقتی روز قیامت میشه هر کدوم اینها چه وضعیتی دارن. گفتش که اینها چون در دنیا در راست و چپ هر فرد، در سمت راست و چپ هر فرد فرشتگانی بودند که کنترل میکردن، ثبت میکردن، ضبط میکردن حرفایی رو که میزده، کارهایی رو که میکرده، روز قیامت هم که میشه همین فرشتگان دستور پیدا میکنن که نسبت به فرد در واقع اقداماتی رو انجام بدن. یه نکاتی مطرح شد، عمده‌ترین ویژگی کسانی که وارد جهنم می شدن این بود که فرمود القیا فی جهنم کل کفار عنید، یکی کسانی که کفر ورزیدن یعنی حقیقت رو پوشوندن، دوم انیدن، انودن، لجوجن، دشمنی میکنن با حق، فقط صرف پوشاندن حق نیست، سوم مناء للخیر هستن. بعضی از انسانها انسانهای خیر و نیکوکارن، خب خیلی عالیه. بعضی ها خودشون اقدام به انجام امور خیر نمیکنن اما مانع دیگران هم نمیشن، باز این یه مقدار قبحش کمتر. ولی دسته سوم کسانی هستن که هم خودشون کار خیر نمی کنن هم مانع دیگران هم میشن. مثلا فرد خودش به نیازمندان کمک نمی کنه، دیگری هم که میخواد کمک بکنه یه جوری رأیشو میزنه، میگه بابا ول کن، این معلوم نیست که راست بگه، حتما اینا دارن. مثلا خودش مسجد نمیره، دیگری هم میخواد بره مسجد، میگه ول کن، حالا وقت زیاده، حالا یه وقت دیگه میری، چرا مثلا حالا فعلا احتیاجی نیست. خودش مشکل دیگران رو حل نمیکنه، به دیگری هم میگه که ولش کن، چیکار داری مثلا، به ما ربطی نداره، این مشکل مشکل خودشه، به ما چه ربطی داره. میشه منع خیر، مناع خیر. این مناع البته آورده یعنی خیلی این کار رو میکنه، معتد، تجاوزکار، مریب، شبه افکنه، هم خودش شک و شبه داره هم دیگران رو به شک و شبه میندازه. فالذی جعل مع الله اله آخر، کسی که در کنار خدا قائل به خدایان دیگری میشود. این آیه از آیاتیه که بعضی ها دقت نمی کنن. مخصوصا متحجرین اینها شبه افکنی میکنن، از وقتا میگن که شما اولیاء الهی رو هم نباید بهشون متوسل بشید، چون خدا فرموده که الذی جعل مع الله اله آخر، یعنی با خدا دیگران را نخوانید. ببینید دقت بفرمایید، آیه میگه که کفار کسانی هستند که الذی جعل مع الله اله آخر، یعنی با خدا در کنار خدا خدایان دیگری رو قرار میدن. ما ائمه علیهم السلام، انبیای الهی، اینها رو اولیای خدا میدانیم، بندگان خدا میدانیم، بندگان مقرب خدا میدانیم. اگر کسی به عنوان بندگان خوب خدا به این اولیای الهی متوسل بشه این اشکالی نداره. اونجای اشکال هست که کسی به بنده خدا به عنوان شریک خدا، به عنوان خدایی در کنار خدا متوسل بشه. فرمود فالقیاه فی العذاب شدید. چند تا آیه رو خوندیم و اینکه جهنم چقدر وسعت داره. فرمود که هر چقدر تو جهنم انداخته میشه باز میگه هل من مزید، بازم هست. حالا از این آیه 30 وارد بحث متقین میشیم. متقین در روز قیامت اوضاعشون چطوره؟ می‌فرماید و ازلفت الجنت للمتقین. خیلی جالبه. برای کفار گفت که القیافی جهنم، بندازیدشون تو جهنم، پرتشون کنید توی جهنم. برای متقین می‌فرماید که ازلفت الجنت للمتقین، اصلا بهشت رو میارن پیش پرهیزکار. خیلی جالبه. مثلا شما مهمان دارید، غذا رو میبرید پیش مهمان، سفره رو پیش مهمان میندازید، پهن میکنید که اون رو نمیبرید، نمیگید آقا پاشو بریم سر سفره. میگه که کفار رو گفت که به پرتشون کنید تو جهنم، حالت تحقیرآمیز داره دیگه. به بهشتیان که میرسه، به متقین که میرسه، میگه ازلفت الجنت للمتقین، جهنم رو، بهشت رو، ببخشید، بهشت رو میارن پیش متقین، کسانی که پرهیزکار بودن. غیر بعید، مثلا بهشت دور ازشون نیست، میارن پیششون که دیگه نزدیکشون باشه. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. این مطلب، یعنی این بهشت با این ویژگی، چیزیه که وعده داده شده برای هر کسی که، لکله، برای هر کسی که یک عواب باشه، دو حفیظ باشه. عواب باشه یعنی چی؟ عواب یعنی کسی که مرتب به خدا مراجعه، مرتب با خدا راز و نیاز میکنه، مرتب استغفار میکنه، مرتب خودش رو چک میکنه که خدای نکرده گرد و غبار آلودگی وارد قلبش نشده باشه. حفیظه یعنی حدود الهی رو حفظ میکنه. در سوره توبه داره که والحافظون لحدود الله، این حافظت میکنه، مراقبت میکنه که حدود الهی نقض نشه. پس هازا ما توعدون لکل عواب حفیظ. در اون بحث جهنمی ها داشت که القیافی جهنم کل کفار عنید، یعنی اونجا بود پرت کنید بندازید تو جهنم، کل کفار عنید، هر کافر لجوجی رو. اینجا میگه که هازا ما تو ادون لکل ابواب حفیظ، باز برای همشون. ویژگی بعدی چیه؟ من خشی الرحمانه بالغیب. این متقینی که بهش براشون نزدیک میشه کسانی هستن که خشیت دارن. من خشی الرحمنه بالغیب، در اون جایی که هیچ کس نیست اینها از خدا خشیت دارن. این خیلی جالبه. شما یه وسیله رو میبرید پیش یه تعمیرکار، میگید که این خراب شده، این تلویزیون خراب شده، این هر حال اتومبیل خراب شده، اینو برای من درست کن. اون نگاه میکنه میبینه هیچیش نیست، یه دکمه رو شما اشتباهی زدید. خب اگر خشیت داشته باشه چیکار میکنه؟ میگه که خب این اینجوریه، آناش این دکمه بردار ببر. میگه آقا چقدر شد؟ میگه هیچی، من کاری نکردم. این کسی که خشیت داره، اخلاق حرفه‌ای رو رعایت میکنه، وجدانش بیداره، متقیه. اما اگر خدا نکرده اینجوری نباشه، متوجه اشکال میشه، میگه باشه برو فردا بیا. بعد فردا میری میگه بله درست شد و این قدم هزینهش میشه. این رو با میگیم که در غیب، یعنی وقتی اون صاحب کار اونجا نیست، ملاحظه خدا رو نمی کنه. پس وقتی که شما میتوانید سر دیگران کلاه بگذارید، بهانه‌ش هم دارید، اما این کار رو نکنید به خاطر خدا، این میشه کسی که من خشی الرحمانه بالغیب. یعنی اگر این کار رو میکرد هیچ که مطلع نمیشه. هر گناهی که اگه فرد اون رو انجام بده هیچ کس مطلع نمیشه، ولی او گناه رو مرتکب نمیشه به خاطر اینکه خشیت الهی داره. این میشه من خشی الرحمانه بالغیب. در داستان حضرت یوسف همین بحث دیگه، از خدا واهمه دارن، یعنی چون خدا رو حاضر و ناظر میبینه مرتکب گناه نمیشه. ویژگی بعدی، و جاء بقلب منیب. متقین کسانی هستند که با یه قلب منیبی وارد قیامت شدن. ما در قرآن کریم با سه نوع قلب مواجهیم: قلب سلیم، در ماجرای حضرت ابراهیم این بحث آمده که الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی پاک پاک پاک، زلال، فقط خدا پرش کرده. یه قلب منیب داریم، یعنی قلب منیب قلبیه که گاهی کدورت میگیره، ولی بلا فاصله این با انابه، با تضرع به درگاه خدا، با استغفار پاکسازیش میکنه، غیر خدا رو از قلب میریزه بیرون. یه قلب مریض داریم که اون قلب مریض دیگه مال کفار است. ادخلوها به سلام. به یه همچین کسانی، کسی که متقیست، یعنی عواب، حفیظ، خشیت داره، قلب منیب داره، حالا به یه همچین کسی بهشت رو میارن پیشش، گفته میشه ادخلوها به سلام، با سلام، با امنیت، با آرامش، با آسایش، شما بفرمایید وارد این بهشت بشید. ذالک یوم الخلود، حالا روز جاودانگیه دیگه، همیشه اینجا خواهید بود. لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخوان اونجا هست. ببینید ما نمیتونیم الان تصور بکنیم بهشت و جهنم، به خاطر اینکه ما تو عالم ملک داریم زندگی میکنیم. اگه بخوایم یه تصوری پیدا کنیم، شبیه کودکی که در رحم مادر هست قبل از تولد، آیا اون میتونه دنیا رو و عالم مادی رو تصور بکنه؟ نمیتونه تصور بکنه. اونجا الان هرچه بهش بگن که هرچه الان فیزیک بدنت داره شکل میگیره، تو دنیا همین خواهی بود دیگه. اگر ناقص الخلقه باشی، خلقت تام باشه، کامل باشه، هرچه توی این ایامی که در رحم هستی درست شدی، همون تو دنیا همراه تو هست. اون چجوری میتونه تصور کنه؟ حالا ما همینطوریم دیگه. تو این دنیا به ما میگن که تمام کارهایی که میکنید، حرفی که میزنید، عملی که میکنید، اعتقادی که دارید، این روز قیامت همش باهاتون هست. بذار خدای متعال کلی میفرمونگه لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواید اونجا هست براتون. تازه اضافه میکنه و لدینا مزید، اضافه بر اون چی هم که میخواهید هست، یعنی یه چیزایی هم هست که اصلا شما الان تصوری از اونها ندارید، الان نمیتونید بگید که ما چی میخواهیم مثلا در بهشت. خب این بحث تمام میشه، حالا یه وارد یه بحث تاریخی کلی میشه توی این آیه که نسبت به جامعه عصر پیامبر میخواد یه نکته ای رو خدای متعال بفرماید. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن هم اشد من هم بطشن فنقبو فی البلاد هل من محیص. ای پیامبر، قبل از اینها، قبل از این مشرکان قریش، قبل از این اعراب جاهلی که الان دارن در برابر پیام الهی مقاومت میکنن، گروه های قدرتمندتر از اینها بودن، اینا که عددی نیستن، اینا که قدرتی ندارن، کسانی که بلاد زیادی رو تصرف کرده بودن، قدرت خودشون رو گسترده بودن، فرعون ها بودن، نمرود ها بودن، ما اونها رو هلاک کردیم به خاطر اینکه در برابر انبیاء الهی ایستادن، اینا که عددی نیستن. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن، چه بسیار نسلهایی رو که قوی پنجه تر از اینها بودن و فنقبو فی البلاد، گسترده بودند قدرت خودشون رو در بلادی، یعنی گودال و سوراخ و اینها حفر میکردن، تونل حفر میکردن، یعنی کنایه از این که خیلی قدرت داشتن، قدرتشون رو گسترده بودن. اگه اونا تونستن از عذاب الهی فرار بکنن، اینا هم میتونن فرار کنن. حلم محیز، آیا برای اونا راه فراری بود که برای اینها راه فراری باشه؟ یعنی اگر ایمان نیارید، اگر به تکذیب رسول، رسول الله صلی الله علیه و آله ادامه بدید، عذاب برای شما هم قطعیه. این عذاب هم عذاب دنیوی هم اخروی. اینجور نیست که گناهکاران تو این دنیا همینطوری خدا بهشون کاری نداشته باشه، نه، عذاب و هلاکت هم در دنیا اتفاق میفته هم در آخرت. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ای پیامبر، در این آیات قرآن و در این حقایقی که ما میگیم پند هست، اما برای چه کسی؟ برای کسی که آمادگی داشته باشه. باران از آسمون میاد، اما برای کدوم زمین برکت به همراه میاره؟ برای زمینی که شورزار نباشه دیگه، آمادگی و استعدادش رو داشته باشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. این آیات قرآن، این ماجراهایی که ما میگیم پند داره، یاداوری هست، اما لمن کان له قلب، برای کسی که قلبی مونده باشه. اما یه قلب با مرضهای روحی روانی از بین رفته باشه که نه، این قلب کور شده باشه. او القسم، کسی که حاضر باشه بشنوه پیام وحی رو. اگه نمیخواد بشنوه، لهم آذان لا یسمعون بها و لهم قلوب لا یفقهون بها، خب این فایده نداره که. مثلا گوششو میگیره که صدا رو نشنوه، صدای پیغمبر رو نشنوه، صدای قرآن رو نشنوه. و هو شهید، او القسم و هو شهید، این گواه باشه، بخواد بشنوه. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. بعضیا فکر میکردن که این کارا خدا رو خسته میکنه، میفرمایند نه، ما آسمان و زمین رو آفریدیم در 6 مرحله و ما مسنا من لغوب، خسته نشدیم، خستگی ما رو نتونست متوجه ما بشه. خدا که خسته نمیشه که، خب ما که آسمان ها و زمین را آفریدیم خسته نشدیم، حالا از آفرینش دوباره شما خسته میشیم، از ثبت و ضبط اعمال شما خسته میشیم. ای پیامبر فاصبر علی ما یقولون، صبر کن در این حرف هایی که اینا میگن. چرا صبر کن؟ چی صبر را آسان میکنه؟ تو صبر، اینا رو خدا همه رو ثبت میکنه، همه اینا رو فرشتگان ثبت و ضبط میکنن، روز قیامت از همه اینا حسابرسی میشه، کفار عنید باشن یا متقین باشن. و سبح و حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب، تسبیح بکن، حمد بکن پروردگارت رو قبل از طلوع خورشید، یعنی نماز شب، نماز صبح و قبل الغروب، قبل غروب آفتاب، نماز ظهر، نماز عصر، نمازهای نافله مستحبی. و من اللیل فسبح و ادبار از سجود، شب نماز، شب نماز مغرب و عشا، بعد تسبیحات پس از نمازها. و استمع یوم یناد المناد من مکان قریب، گوش به زنگ وقتی باش که منادی از مکانی نزدیک به شما ندا میده. یوم یسمعون الصیحه بالحق، اون فریاد اونجا به گوش میشنوید. ذالک یوم الخروج، اون روز خروج، روز قیامت، روز خارج شدن از قبر هاست. انا نحن نحی و نمید و الین المسیر، کنترل هستی دست ماست، ما شما رو زنده میکنیم، ما شما رو میمیرانیم، بازگشت شما به سوی ما هست. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، زمین از روی شما برداشته میشه با سرعت، همگی محشور میشید. این کار برای ما آسانه، هیچ سختی نداره. نحن اعلم به ما یقولون، ای پیامبر ما میدونیم اینا چی میگن. و ما انت علیهم به جبار، تو که جبار نیستی که. دین امر اختیاریه، پیامبر از حیث رسول بودن، خدا متعال میفرماید ما علی الرسول الا البلاغ، میاد به همه مردم پیام الهی رو ابلاغ میکنه. یه ده میپذیرن یه ده نمیپذیرن، که پیامبر که اینجا جبر نمیتونه بکنه، مجبورشون نمیتونه بکنه که نه خیر شما باید بپذیرن، یه ده میپذیرن. حالا اونایی که میپذیرن، از اینجا به بعد پیامبر در قبال اینها وظایف دیگری داره، در قبال مؤمنین یه وظایف دیگری داره، ولایت تشریعی هم داره. یعنی دیگه و ما علی الرسول الا البلاغ مال این مرحله نیست، ما علی الرسول الا البلاغ مال مرحله اوله که مواجهه با کل انسان هاست که پیام خدا رو ابلاغ میکنه. اما بعد از اون که یه عده ایمان آوردن، با مؤمنین دیگه رابطه ولایت برقرار میشه، اونجا امر و نهی ها، تشکیل حکومت و و جنگ و صلح و امثال اینها وجود داره، احکام قضایی وجود داره. ولکم فی القصاص حیاتون مال این مرحله هست. فذکر بالقرآن من یخاف و بعید، راهکار چیه ای پیامبر؟ تو همچنان تذکر بده این کفار رو، این مشرکان رو، اینایی که تو رو تکذیب میکنن با قرآن. این تذکر در مورد کسانی که از قیامت واهمه داشته باشن، از عذاب الهی به اصطلاح بترسن، در مورد اونها مؤثر واقع میشه. اما اگر کسی زمینه های هدایت در خودش رو از بین برده باشه، نه. اونجا میگه که همین قرآن در اونها کفر رو افزایش میده. چرا؟ چون این میاد در مقابل قرآن قرار میگیره، برای خودش گناهان جدیدی ثبت و ضبط میکنه. خدایا به همه ما قلب سلیم، قلب منیب عنایت بکن، به همه ما توفیق هم نشینی با قرآن عنایت بفرما. خدا همه ما رو توفیق بده که خشیت داشته باشیم، عواب باشیم، حفیظ باشیم، از گروه متقین باشیم که فرمودی ازلفت الجنت للمتقین. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله.